بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. مجددا در خدمت دوستان، برادران عزیز و خواهران گرامی هستیم در مورد پاسخ به سوالاتی که از نظر اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی مطرح هست. و قبل از اینکه بحثی رو ما شروع بکنیم اینجا که پیرامون ممنوعیت و حرمت شراب بود، این سوالات پاسخ داده میشد و وعده دادیم که انشالله بعد از پایان این بحث مجدد این سوالات رو پاسخ خواهیم داد. خب چند تا سوالی که در این جلسه ما شروع میکنیم به پاسخ دادن در آغاز مجلس، در واقع سوالاتی است که پیرامون بحث گذشته است و این طبیعیه، یعنی پیرامون همون حرمت شراب هست. با این سوال شروع میکنیم که وعدم داده بودیم که این رو ما جواب بدیم، ولی خب دیدیم که دیگه فرصتش نبود تو بحث حرمت شراب پاسخ بدیم، در این جلسه پاسخ میدیم. و یه تک سوالم به قول معروف هست، حالا بعضی سوالات کم و بیشی هم هستش که اونها را ان شاءالله حالا پیرامون این قضیه بهش خواهیم پرداخت. یه آیه ما داریم در سوره مبارکه نساء آیه 42 که میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. یعنی یه تیکه از آیه را من میخونم که با یا یا الذین آمنو شروع میشه، یه تیکش هم اینه که ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا یعنی این که نزدیک به نماز نشوید در حالی که مست هستید. خب این ظاهر آیه است. این ما تو بحث حرمت شراب وعده داده بودیم که یک تأویلی از این آیه رو در واقع برای شما عرض بکنیم، که حالا با این توضیح که کسی که خدای نکرده مست هست و بر اثر نوشیدن مسکرات مست شده، این دیگه نماز نمیخونه، که اون موقع اصلا نمیتونه نماز بخونه. کسی که عقلش زایل شده و نمیفهمد چی داره میگه، چون آخر آیه این رو داره که حتی تعلمو ما تقولون، تا اینکه بفهمید چی دارید میگید. این خیلی مهمه. خب این آخر همین آیه داره، حتی تقولو ما تفعلون، حتی تعلمو ما تفعلون، تا اینکه بفهمید چی دارید میگید. خب این کسی که مست شده، ظاهر قضیه این هستش که اصلا عقلش زایل شده و داره مثلا بدنش رعشه بهش افتاده، تلو تلو میخوره، نمیفهمه چی داره میگه، چجوری میخواد نماز بخونه، اصلا نماز بدنش میاد. خب بله، ظاهر آره اینه که ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، یعنی نزدیک به نماز نشید در حال که مست. خب این خوب، نزدیک به نماز نشید در حال که مست. ولی به نظر میرسه که آیه وجه دیگری برای تفسیر داشته باشه که معصوم بفرماید ما استفاده کنیم. اتفاقا یک حدیثی در میزان الحکمه هست که حالا من برای شما این حدیث رو میخوانم، حدیث جالبی هست و اینجا توضیح هم من خدمتتون عرض میکنیم که در صفحه 2511 میزان الحکمه عربی فارسی در حدیث 8688 از امام صادق علیه السلام درباره آیه در حال مستی به نماز نزدیک مشوید، حضرت می‌فرماید که اینجا منظور مستی شراب و مسکرات نیست. چون اینی که خدمتتون عرض کردیم، چون کسی اونجا نمیره، بعید به نظر میرسه بده نماز بخونه تو اون حالت، اصلا عقلش به حرفا نمیرسه، همین بگیره میگیره بخوابه مثلا، نمیتونه راه برد. حالا اگرچه معنی ظاهری این قضیه باشه، حضرت می‌فرماید که درباره آیه در حال مستی به نماز نزدیک مشوید، حضرت فرمودن که منظور مستی خواب است. یعنی طرف انقدر خوابالو هست که نمیفهمه چی میگه. یه بنده خدا اومده بود حرم، یه جایی بود، حالا من دقیقا نمیدونم کجا بود، اونجا الان خیلی سال گذشته، این بنده خدا الله اکبر گفت، نماز شروع کرد و رفت به سجده، از سجده بلند نشد، از سجده بلند نشد، وقت رفتن صداش کردن، دیدن داره خور و پف میکنه تو سجده، این خوابش برده تو سجده. اینقدر این بنده خدا خوب، حالا سرباز بود نمیدونم، خسته بود اینا، خوابیده بود تو سجده، خوابش رفت، داشت خور و پف میکرد تو سجده. از اون اولش هم معلوم بود که نمیدونه چی داره میگه، بس کی بیخوابی کشیده بود، تفلک نخوابیده بود. خب یه وقت هستش که انسان یا صبح بلند میشه انقدر خوابالو هست که فهمودن وقتی که بلند میشه یه مقدار بشینید، یه آبی به صورتتون میزنید، یه خود بشینید، یه خود خواب از سرتون بپرد، بفهمید حتی تقولو از خدمتون که حتی تعلمو ما تقولون، تا اینکه بدونید چی دارید میگید. اصلا تو همون خواب نمازو میخونه و تو همون نمازم که سلامو میده دوباره میره زیر پتو، پتوری میکشه رو سرش، نفهمید چی شد. ولی ازا صبحش میگه نماز خون، میگه نمیدونم، یادم نی، برای اینکه اونی که خونده تو حالت خواب و بیداری بوده که خونده، خوش هم نفهمید اصلا اینایی که گفته چی گفته. حضرت میفهمن که این ولا تقرب و صلا و انتم سکارام، یعنی اینکه مستی خوابه، یعنی انقدر خوابالو هست طرف که نماز ظهر از مغرب عشا صبح، حالا مغرب و عشا و ظهر از هم میتونه، ممکنه که شیفت کاری بوده، شبانه کار میکرده، پرستار آتش نشانه، هرچی هست، خیلی خسته است. این حتی اگه الان نمازشو اول وقتم نخونه، وقت داشته باشه بخوابه، یه استراحتی بکنه، بلنش نمازشو سر کیف بخونه، سر حال بخونه، خیلی بهتر هست. شاید اصلا واجب باشه که این کارم انجام بده، شاید که نمازو بفهمه، حتی تعلم و ما تقولون، تا بفهمه چی داره میگه، که این آیه قرآن اینجا درست درات براش در واقع صدق بکنه برای اون. این به هر حال یک وعده‌ای که داده بودیم راجع به این قضیه. پس آیه ولا تقرب الصلا و انتم سکارا اینجا بعید به نظر میرسه که معنای ظاهری، یعنی اینکه همون مسکرات بنوشه نماز نزدیک نشه، درسته، خب نباید نماز رو تو اون حالت، ولی تأویل آیه بهتر هست، یعنی اون تفسیری که امام معصوم میفهمد، یعنی اینکه در حالت خواب، مستی خواب به نماز نزدیک نشین، یعنی نمیفهمین چون چی میگین. ادامه آیم که حتی تعلمو ما تقولون، تا اینکه بفهمید که چی دارید میگین. این یک سوال بود که یک صلواتی بفرستید تا سوال بعدی رو عرض کنید. یه وعده دیگری هم در بحث حرمت شراب داده بودیم برای دوستان و اون این هست، چون کلمه سکر را بررسی کردیم، حالا این رو وعده کرده بودیم که به شما بگیم، اینم خیلی مهمه. امیرالمومنین سلام الله علیه که حیف واقعا جامعه ای که از وجود نازنین این بزرگوار در زمان رحلت پیغمبر خودشو محروم کرد، یعنی با دست خودشون مردم خودشون رو به هلاکت انداختن، و این هلاکت خیلی جالبه، طبق اون خطبه قراء حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، صدها ساله که این هلاکت ادامه داره، این خیلی حرفه، خیلی مسئله مهمی که مردم به هلاکت، و مردم نباید الان اینجور باشن، باید الان کره زمین یک فرد داشته باشه که یه حرف بزنه همه گوش کن، نباید اینجور باشه، حتی بین شیعیان هم همینطور، فرق نمی کنه، نه فقط مسلمون و غیر مسلمونه. ولذا فرمایشات ببینید چقدر درربار هست، چقدر گوهربار هست، چقدر جواهراتیست که اصلا نمونهاش توی عالم خاکی پیدا نمیشه. این حرف ها واقعا چقدر زیباست. حضرت در همین میزان الحکمه صفحهی که براتون خوندم 2511 حدیث 8683 خود امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که مستی چهار گونه است. این خیلی حدیث زیبایی است. یک، مستی شراب که توضیحشو دادیم. دو، مستی ثروت، یعنی پول مستی میاره، وقتی که خیلی ها که خداوند نمیخواد که اینا ثروتمند بشوند، نه اینکه حالا فقیرم باشن و نه ثروتمند نشن، توی حالت توسطی زندگیشون اداره کنن، چون از جاده میرن بیرون، میرن تو جاده خاکی، سر از هلاکت در میارن. ثروت با بعضیا اصلا یه کاری کرده که اینا اگه ثروت نداشتن هیچ وقت اینطور نمیشدن، چون ظرفیتشو نداشتن و از خدام نخواستن که اول ظرفیت به اینا بده بعد پول به اینا بده. حضرت هم از ثروت اینجوریه که مستی میاره بر آدم. اگر واقعا انسان میتواند غلبه کنه بر اون مستی ثروت، بر این مستی ثروت غلبه بکنه، یعنی که ثروت او رو نخوره، او رو اپا در نیاره، ثروت او رو نوکر خودش نکنه، بلکه این ثروت رو نوکر خودش کنه، بر او غلبه کنه، او رو اپا در بیاره، ثروت رو در اختیار خودش بگیره، نه ثروت او رو در اختیار بگیره. چون خیلی ها اصلا ثروت اونها رو در اختیار گرفت. خیلی تو بحث‌های مختلف هم ما مثال زدیم، نمیخوام تکرار کنم. شما هم تو فامیلتون داریم، بندم دارم، تو اقوام، خیشان، دوستان، خیلی ها ثروت زیاد هست که طرف رو سگ‌توله خر میکنه به قیمت 10 میلیون تومان مثلا، 5 میلیون تومان مثلا. ثروت زیاد هست که طرف میره مثلا حیوانات وحشی میاره تو هم خونش مثلا نگه میداره. ثروت زیاد هست که نمیدونه با این ثروت چیکار کنه، ولذا عرض بخدمت میندازتش تو یک مسیر غلطی، شروع میکنه ازش استفاده کردن و زورگویی کردن. پسر سوار ماشین هست، طرف بهش میگه آقا بد اومدی اینجوری، نزدیک ما له کنیم، میگه من لهت هم میکنم، دیت هم میدم. خیلی راحت، یعنی ثروت مستش کرده. حالا ثروت باباشه، چون خودش که عرضه نداشته همچین چیزی باشه با این سن و سال، یا ثروت بابا هست مستش کرده. حالا ببینید حضرت 1000 و خورده‌ای سال پیش، ببینید چی میفهمد، مستی شراب، مستی ثروت، سوم مستی خواب. مستی خواب هم همینه که عرض کردیم ولا تقرب الصلاة و انتم سکارا، یعنی کسی انقدر تو خواب هست که واقعا خواب همینطوره، یعنی میگن که انسان میتونه گرسنگی را تحمل کند ولی نمیتواند بیخوابی را زیاد تحمل بکنه. بیخوابی انسان رو زودتر از گرسنگی میکشد، اینو دانشمندا دارن میگن، خیلی جالب، بیخوابی زودتر از گرسنگی انسان رو میکشه و انسان تو بیخوابی نمیتونه تصمیم بگیره، نمیتونه قضاوت بکنه، نمیتونه چیزی بخونه، نمیتونه چیزی به خاطر بسپاره، نمیتونه چیزی بنویسه. مثلا خواب، وقتی ما باید بخواب و تعجبت اینو بارها تو شبهای مثلا قدر، شبهای احیا یا هر جایی که طرف میخواد داره اعتکاف بگیره، میگن آقا اول شب ساعت 2 ساعتی بخواب تا بتونی شب رو درک کنی. میگه نه آقا من الان بیدارم. آخه شما که به قول معروف یکی از این بزرگان میفهمون، شما که جن نیستین که بخواد بیدار بمونی یه سره، که نیاز بدنت نیاز به خواب داره. بعد میمونه 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 سر بزنگاه خوابش میگیره، تمام شب قدر و فضیلتش رو از دست میده. این مستی خواب خیلی بد چیزیه، باید انسان سعی کنه دوچارش نه. تو این جاده ها شبا ماشین انسان میخواد ببره و اینا، عرض به خدمتتون این که دیدم دستگاه های جدیدی آمده. به یک کسی من گفتم که با این آقاتون داریم میرین تو جاده خوابش نه، گفت نه من مسلح میریم. گفتم یعنی با اسلحه شما یه تورا شلیک میکنی که این؟ گفت نه یه دونه از این آب پاشا گرفتم، هر وقت میرم خواهد جبزه میپاچم تو صورتش که تو جاده خوابش نبره. اینم یه راهشه، بالاخره هر چیزی یه راهی داره، اینم یه راهش. حالا انسان تو جاده جاهای دیگه اینا مستی خواب، حضرت میفهمد خیلی بد چیزیه، باید انسان دوچارش نشه. خیلی کشته ها تو این قبرستون ها از این مستی خواب به وجود اومده، باید انسان حواسش جمع. آخری رو حضرت میفهمد مستی حکومت. واویلا واویلا. حالا شما تا بگن مستی حکومت، من و شما یه وقت تعصب که داشته باشیم خیال میکنیم که مثلا زودی بیام اینو استثناء کنیم اون استثناء. بله میشه استثناء کرد، ولی مشکله. شما فقط میتونی معصومین رو کنار بگذاری، بقیه خیلی باید مواظبتشون زیاد باشه. بالاخره پر مستی حکومت هم انسان رو بگیره گرفته. حالا یکی مستی حکومتش به یه صورتیه که یه اداره بهش دادن، داره حکومت میکنه تو این اداره، که حالا تو حدیث دیگه من برای شما میخونم که که مستی های دیگر هم اومدن صحبت کرد که اینجا ادارهی بهش دادن داره تو این اداره حکومت میکنه، همینجا ظرفیتشو نداره. یه نفر شده رئیس جمهور ظرفیتشو نداره، یه نفر شده وکیل مجلس. شما میبینی هر رو وکیلا به یه جایی دارن با یکی دعوا میکنن فوش میدن، فقط مونده قمه بکشن، بعضیاشو چاقو بکشن، به کار همین مونده. یعنی اینکه اینها حکومت کردن مستی میاره. اگر انسان ظرفیت نداره نباید طرفش بره. حکومت کردن یه وقت می در قالب حاکم شدن به یه کشور، به یه اداره است، به یه ارگان، به یه نهاد، به یه مجلس، به ریاست یه سازمان، یه شورای، هر چی هست. یه وقت هم تو مسائل دینی یه نفر ظرفیت امام جماعت شدن یه مسجد هم نداره، واقعا نداره. و اینها باید خودش بشینه حساب بکنه که من ظرفیت این کار ندارم، کار قبول نکنم. من دقیقا یادمه که به یک اداره دولتی رجوع کردم به خاطر یه کاری، کارش هم کار خدایی بود، رفتیم که کاری رو درست بکنیم، برای کار خیریه‌ای بود درست بود. ادارهش هم حالا چون مسئولش عوض شده قطعا، چون مال 10 سال پیش مثلا بوده، من رفتم مثلا حدودا 10 سال پیش، اداره ثبت اسناد کل کشور بود. ما رفتیم اونجا و گفتیم ساعت آقا مثلا 10:30 صبح، گوهانو رئیس اداره نیامد. یعنی کلن کشوری شما رو کره زمین پیدا نمی کنید، تمام قاره سبز پیدا نمی کنید که رئیس ادارهش 10:30 صبح نیامده سر کار، اصلا پیدا نمی کنید. شما گو نیامد، ما نشستیم. یه بار دیگه رفتیم، یه خانومی بود اونجا منشی بود، گفتش که آقا میگیم نیامده، چقدر شما میایی تو اتاق در همیزه بشین، ما خودمون صداد میکنیم. یه بار دیگه رفتیم دیدیم که آقای اونجا نشسته، به این خانم گفتیم که آقا، گفت نه ایشون هنوز نیامده. گفتم فهمی آقا کیه؟ گفت خب الان بیا پس میخوای برو تو پیشش. معلوم شد اومده بود. رفتیم جلو، گفت همینجا وایسی تا ایشون اجازه ورود بده جلوی میزش. ما وایسادیم اونجا، بعد دیدم که یک بنده خدا مستخدمی اومد اونجا، دم یک کفشی آورد، نه مثل دمپایی‌های ما، خاک تو سر دمپایی‌های ما کنن، یک دمپایی مخصوصی آورد برد جلو، کفش ایشون رو اپاش در آورد، اون دمپایی مخصوص پای ایشون کرد. ای جان، اینو بهش میگن مستی حکومت. یعنی این ظرفیت اداره کردن این سازمان هم نداریم. حالا یهو بره رئیس جمهور بشه چیکار میخواد بکنه؟ این دیگه اگه رئیس جمهور شد دیگه واقعا لیف و صابون میاره، میگه من باید همتون رو صورتاتون رو بشونم با دست صورتتون. یعنی نمیذاره از در ما بریم اینجا بیرون، میخواد حتما بشوره دیگه. اینها خطرناک، آدم نمیتونه نشه، واقعا ظرفیتشو نداره نشه. کسی هم نیست، خب حالا به هر حال کسی به کسی نیستش که حالا کسی بره اینو ببینه اینجوریه، مثلا بازرسی باشه فلان. نه اینجور. خیلی من تعجب کردم، دیدم این بنده خودش در آورد کفشو، اون دمپای مخصوصو کرد به پای این بنده خدا، بعد اون خواست به ما جواب بده. من فهمیدم تا آخر جوابو، ولی گفتم حالا همه راه اومدیم، گفتم آقای همچی زدیم، گفت به ما اصلا مربوط نمیشه. اون خدا خیلی بوده، من فهمیدم از همین کفش در آوردن تو دمایی باید کردنه، فهمیدم که به تو مربوط نمیشه، به تو چیزای دیگه ای مربوط میشود که دیگه حالا اونای دیگهش دیگه حالا بماند که چیا هست. حالا ببینید مستی قدرت. حضرت میفهمد که باز از خود اون بزرگوار، سزاوار است که خردمند از مستی ثروت و مستی قدرت و مستی دانش، به به چه فرمایشاتی واقعا. یعنی علمم همینطوره، علم و دانش در مسائل معنوی هم همینطوره ها. یعنی من بارها به شما عرض کردم، بچه هایی که میخوام برن حوزه علمی طلبه بشن، بارها بهشون گفتم، گفتم اصلا نترس که تو شراب خار بشی، اصلا نمیشی، نترس، اصلا نترس که تو مثلا سراغ نمیدونم دختر بازی بری، اصلا نه نمیشی اینا، نترس. گفت چی بترسم؟ گفتم از عجب بترس که از همه اینها بدتر، یعنی خودتو برتر از دیگران بدونی. وقتی خدای نکرده معمم شدی، دوست داشته باشی که همه به تو احترام بذارن و سلام کنن، همه جلوی پای تو بلند بشن، اگه بلند نشن ناراحت میشی. این خطرناکه، این خطرناک. برسی به یه جایی که امام جماعت بشی، بهت بگن حاج آقا یه بار مثلا فلانی گفته حمد و سورتون به نظرم اشکال داره، بر نگردی بگی غلط کرده هر کی گفته، بگی آقا من میخونم یه بار همزو اب نداره، شما ببینید که کاری که پیغمبر میکنه مثلا داریم یه امام معصوم انجام میده. ببینید اینها مستی هایی است که حضرت امام دانش هم مستی داره. خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه یه نامه ای نوشته، اینو به عروسش نوشته ایشون، این نامه رو شما بخونید، نوشته که تو از من هم کتاب چی خواستی، کتاب فلان خواستی و فلان اینا، اینو بیا به رفع حجب کن. خود بعضی وقتا کتاب خواندن، بعضی کتاب ها رو البته نه همه کتاب ها، خوندنش خودش حجاب ایجاد میکنه برای آدم، بین خود آدم و خدای تعالی. بیا رفع حجب کن. یکیشم وقت توضیح اونجا داده خود امام که براش این رفع حجب یعنی چی، به چه صورت. دانش مستی میاره. من یه چیزی رو بدانم دیگران نمیدانن، چه لذتی من میبرم که میگم اگه گفتی فلان چیز چیه، هیچکی نمیدونه، میگم آها حالا منم بهتون نمیگم که این چی هست. یه وقت بچم دارم این حرفو میزنم، لذت بچگونه میارم. یه وقت من بزرگم اومدم عمدم یه چیزی مطرح کردم که آخر سر به اینها بگم که من این رو میدونم، فقط دانشش نزد من هست. حالا توی مسائل حوزه ها هست، تو دانشگاه هم هست، پزشکی که با دانشش به مردم فخر میفروشه، یعنی میخواد از این دانشش سوء استفاده بکن، اینا همه هست. بعد حضرت فرمود سزاوار است که خردمند از مستی ثروت و مستی قدرت و مستی دانش و مستی ستایش، یعنی تعریف شنیدن، واویلا واویلا واویلا، که یه جایی هستی، یه جایی میری، پنج بار بهت پشت سر هم میگن استاد، دفعه ششم اگر نگن تو ناراحتی، یا یکی بهت بگه آقای فلان، یا اسم کوچیک تو مثلا با آقا بیاره، مثلا بگه آقا رضا، میگه عجب بیشعوریه به من میگه آقا رضا، در حالی که همه میدونن من استاد هستم. کار ندارم که پسر، دختر، بچه تو خانه نباید اسم کوچیک پدرش یا مادرش رو صدا کنه، این یه تبعاتی داره، اینا درست. شاگرد نباید اسم کوچیک استادش رو صدا کنه، اینا یه تبعاتی داره، اینا درسته. من دارم چیز دیگه ای رو عرض میکنم خدمت شما، میخوام بگم وظیفه اون فردی که پنج بار بهش میگن استاد، بهش میگن مثلا آیت الله، حالا یکی بهش گفت حجت الاسلام و المسلمین، این میگه مثلا چی به من گفت، یه نماینده ای، اینا کلیپاشو دیگه شما میدونی، رفته او یه جایی گفت آقا یه پروژه بیا افتتاح کن، گفت افتتاح نمی کنم. میگن برای چی افتتاح نمی کنی؟ گفت اینجا بنر نزده به من خوش آمد بگه، چون بنر نزده به من خوش آمد بگه من افتتاح نمی کنم. دیگه اینا کلیپاست که همه شما دید. اینا یعنی چی؟ اینا مستی ستایشه، لذت میبرن که از این که بنر بزنن نماینده محترم شهرستان فلان، جناب آقای همون دکترایی که در میدون انقلاب همه رو فروختن 12,000 تومان 15,000 تومان، دکتر فلان تشریف برده، الان همه اکثر نماینده همه با دکتر لقب پیدا میکنن، چون همه کیلویی اینا قیمت پیدا کرده، اومد آقای دکتر فلان تشریف آوردن، بفرمایید. این بنر این لذت میبرست، عقده داره نسبت به این قضیه. اینا ببین چقدر خطرناک و زشته، چقدر بده واقعا. حضرت میفهمد مستی ستایش، خود ستایش یک مستی داره، اون وقت مستیشو در نظر بگیرین لفظشو، یعنی وقتی که رفت تو فکرش مست این ستایش، اصلا دیگه به هیچی توجه نمیکنه، نگاه به هیچی نمیکنه، گوش به هیچی نمیکنه. و مستی جوانی، ای وای بر ما، ای داده بر ما، سوار موتوره، الان 19 سالشه، رفیقش هم عقب سوار کرده، کار نداره که این بیچاره که الان اومده از بانک میخواد بره اونور خیابون، این کی هست، همچین بهش زده، این سرش خورده به این لب جوب، این بنده خدا که رفته تو بانک کار داشته، این آبر پیاده، همچین سرش خورده به لب جوب، بعدش هم 17 روز رفته تو کما و بعدش هم از دنیا رفته، حالا یه خانواده یتیم شدن ریختن به هم دیگه، چون پدر خانواده مدیر خانواده است، پایه خانواده است. مادر هم همینطوره، او تو یک سمت هایی یه جور، پدر یه جور، خانواده ریخته به هم دیگه. حالا بخواین خانواده جمعش بکن، این موتوریه میتونست اون مستی جوانی رو بذاره کنار، دقت بکنه در رانندگی خودش، یه خانواده رو بی پدر نکنه، یتیم نکنه، حواسش رو جمع بکنه. نکرده این کار رو. دور دور کردن، ویراج دادن، هر روزی یک قیافه‌ای به خود گرفتن، حضرت فهمود که خردمند باید از اینها یکیش که آخریش مستی جوانی پرهیز بکنه. ببینید آقایون جوانها، اگه صدای منو هر به هر صورتی که میشنوید، تو هر شعبی، جلسه‌ای، کنفرانسی که ویدیو کنفرانسی که برقرار دارید میشنوید، دقت بکنید به این مطلبی که من به شما میگم. از نظر مادی و از نظر معنوی، تجربه این فردی که اینجا پشت میکروفون داره با شما صحبت میکنه، این تجربه رو بگیرید عمل کنید. آقایون جوان ها، از نظر مادی و معنوی تکرار میکنم، هر کاری بخواید انجام بدید فقط تو جوانی میتونید انجام بدید، فقط تو جوانی. در سن پیری باید از این ذخایر جوانی استفاده بکنید. ولذا یه عده آدم های ابله و احمق میگن بذار فلانی جوانیشو بکنه، به سن ماها که رسید، به سن شما رسید دیگه کار نمیتونه بکنه. آخه دیوانه، وقتی قاپک زانوش دیگه ایراد پیدا کرده، نماز هم نمیتونه بخونه دیگه، سر دستشویی هم نمیتونه بره بنشینه، توالت فرنگی باید براش بیارن، قاپک زانوش کار نمیکنه، این دیگه چی کار میخواد بره انجام بده؟ نه کار مادی میتونه بکنه، نه کار معنوی. دیگه به یه جایی کارش میرسه، سن 50 رو که رد میکنه دیگه کلاج و ترمز هم نمیتونه بگه، میگه برم ماشین بگیرم دنده اتوماتیک باشه، پاهام دیگه کار نمیکنه. تو چی میگی؟ کی بره جوونیشو بکنه؟ چرا خیانت میکنی به اون جوان؟ بگو جوان الان تو باید بری کار کنی، دانش بیاموزی، چه معنوی چه مادی. وقتی سن رسید به سن 50 سالگی، تجربه تو هی زیاد بکنی. اگر بعدش زنده بودی به سن 60-70 سالگی رسیدی، اون موقع عرض به خدمتتون که از ذخایر جوانی، چه از نظر مادی چه از نظر معنوی، استفاده کنی. دهنت که باز میشه دو کلام حرف میزنه، همه فامیل سکوت کنن ببینن تو چی میگی. حرفت حکیمانه است، عرو تجربه و علم هست، ازت استفاده میکنن، کیف میکنن تو حرف میزنی، میشی بزرگ فامیل. ولی حالا برو دنبال مستی جوانی، هر چی میخوای جوونی کن، ویراج بده، دور دور کن، تک چرخ بزن، جلوی موتور رو هوا کن، عقب موتور رو هوا کن، خودت هواشو برو، نم کجا هکه تو به زهرا سر در بیاری، این با جوونای بد بگرد، یه روز نمیدونم دنب خروس بذار اینجا، یه روز دنب مرغ بذار عقبت، یه روز تخم مرغ بذار وسط سرت، هر چی بهت گفت بگو فلان دیوونه اونور دنیا مد کرده، امروز تخم مرغ مده بذاریم اینجا، 8 تا سوراخ توی شلوارت بکن، با سوراخ‌های دماغ و گوش و اینات بشمون 16 تا سوراخ داری راه میری واسه. خب این شد جوونی؟ این آینده شد برای تو؟ انسانی را آدم، حالا این جوونشه، بعد بزرگ شده مثلا 30 و خورده ای سالش، یه شلوار لی پوشیده اومده 8 تا سوراخ داره. بابا بعد من تعجب میکنم، ما یه وقتایی میشه زیر پیرنیمون از شلوارمون یه خوردهش میزنه بیرون، 5 نفر همه جا میذارن آقا این زیر پیرنتون زده بیرون. گفتم بابا این که مد شده که، همه زیر پیرنشون کلن زده بیرون، از شلوارشون دارن رام از بیرون زده دارن، گفت اینا مده آخه. گفتم مال ما مده؟ گفت مال شما مد نی. گفتم تبعیض نژادی نکنید تو رو خدا، والا آخه این چه زندگیش؟ آقا زیر پیرنت زده از شلوار بیرون رفته اونجا، نصف پیرن از این ور پیداست، نصف پیرن اون ور پیداست. اون یکی که عمق فاجعه اصلا مسئله است، اون خودش یه مسئله ایه. اینا رو بهش میگی همه اینا مد شد، عمق فاجعه مد، زیر پیرنی از شلوار زیر شلواری بزنه بیرون مد، کلمونو یه خودشو مو بذاریم یه تخم مرغ وسطش بذاریم مد، 8 تا سوراخ رو شلوارمون بریم با چه زحمتی بدیم، نام سنگ پا بکشیم، نام رنگ چیزیش بره اینا. آخه این دیوانه بازی ها یعنی چی واقعا؟ اینا مستی جوانی است که هیچی توش نداره. اون لفظ مستی رو بذارید یعنی عقل زایله، متاسفانه بعد حضرت فرمود زیرا هر یک از این مستی ها بادهای پلیدی دارد. ببینید کلام رو، زیرا هر یک از این مستی ها بادهای پلیدی دارد که عقل را می رو باید و وقار را از بین می برد. ای داده بیداد. به یه جوون من میگم آخه این چه قیافه تو، هیچی به هیچی نمی خوره، هیچی. حالا تو این مجالس نه عروسی ها نه جشن ها نه هرچی، یه جوون میاد یه کروات زده، یه کت پوشیده کوتاه تا اینجاش، من نمیدونم یعنی چی، یه شلوار پوشیده که حالا اونا که شلوار رو بحثشو کردیم براتون، عمق فاجعه رو گفتیم دیگه واردش نمی، یه جوراب پوشیده، جوراب نمیدونم با این جوراب زنا با این جوراب رو فرشا را میرن، این وشته تو برای چی اینا رو پوشید؟ سرش یه جور، گوشش یه جور، اون یکی دختر خانومه نمیدونم یه عکس از خودش داره توی چی آوردن نشون دادن توی مجله و روزنامه هم چه اردنشون، زبونشو سولاخ کرده، حلقه از تو زبونش رد کرد. آخه این دوخ من یعنی چی کارا بابا، یعنی چی این کارا واقعا؟ حضرت همون اینا وقار رو از بین میبره، انسانیت اینا زیر سوال میبره. تو یک انسانی، خداوند متعال تو رو تکریمت کرده، وقتی تو رو آفریده فرموده فتبارک الله احسن الخالقین، تو داری با دست خودت احسن الخالقین رو داری نابودش میکنی، از بین میبریش، چه درونی بعضی ها چه برونی. وقار و شخصیت خودتو حفظ کن، ظاهر خود، چقدر حدیث داریم راجع به ظاهر که پیغمبر و ائمه فرمودن ظاهرتون رو مرتب منظم کنی، ظاهرتون رو نگه. ظاهر انسان دلالت بر شخصیت انسان میکنه بعضی جاها. آن چه ظاهریه تو درست کردی؟ یه کتی پوشیده کوتاه رنگ، دکمه‌هاش بسته نمیشه اصلا، کت راه راهه. من بعضی وقتا میگم اینا پارچه‌هایی که مال زندونیا زیادی اومده، اینا رو بردن خیاطا میدوزن به اینا میدن، چون دیگه مشتری نده بهشون، میگم مد اینا هم تنگ کنن. آخه چی بگاد؟ آخه چه وضعیتی تو درست کردی برای خودت؟ رکوع میره سایزش مشخصه که این سایزش لباسش چند، سجود میره که دیگه اصلا شما باید نماز رو بشکنی بری تو قبلت رو برگردونی هست، یه برای دیگه نماز بخون، نمیتونیم دیگه کجا رو نگاه بکنیم. آخه چه وضعیتی اینها رو اووردن تو کشور ما، بعد اونها هم دارن منابع و قارت میکنن تو کشورهای دیگه، میره تمام اقتصاد دنیا دستشونه، که امروزه میان سخنرانی هم برای ما میکنن که ما اراده کردیم که الان شما رو تحریم بکنیم، تمام دنیا الان با ما کار نمیکنه، چون اونایی که برای ما این بزک دوزک ها رو درست کردن اینا رو ریختن تو مملکت، خودشون رفتن سراغ یه واحد پولی، سراغ یک زبان بین المللی، سراغ یک چیزی که باهاش بتونن امروز ما رو بچزونن، و دارن این کارو میکنن. ما هم سرگرمه به این شلوارا و شلوارکا و 8 تا سوراخ باشه یا 6 تا سوراخ باشه و چه میدونم این کروات نم چی بزنیم، آره من نمیدونم. اینا منابع اینجوری امروز اینجوری تحت فشار، میتونستیم تو این 40 سال به جای دنبال این سوراخ‌های شلوارمون که چجوری باشه و اینا رو شلوار لیمون، میتونستیم بریم به این برسیم ببینیم چیکار بکنیم که اون اگر این اومد یه روز ما رو تحریم کرد، ما در رو ببندیم در کشور، خودمون رو اداره کنیم، محتاج نباشیم، وابسته به دلار یک کشور دیگه نباشیم. میتونستیم این کارا رو بکنیم، ولی نه متولی درستی در این زمینه بود. کسانی بودن صحبتای کردن ولی خب یه دست صدا نداره واقعا. حالا ببینید حضرت چی میفهمه. پیغمبر اینجا میفهمد که حدیث بعدیش همون صفحه حدیث بعدیش، حضرت به ابن مسعود میفهمد ای پسر مسعود از مستی گناه حذر کن، چون خود گناه کردنم پی در پی مستی می آورد، خود گناه کردنم پی در پی مستی می آورد، زیرا گناه نیز همچون شراب مستی می آورد و بلکه مستی آن شدیدتر است. الله اکبر. گناه پی در برای چی توبه رو گذاشتن؟ که اگه اولین گناه کردی بلافاصله توبه کن، اگرچه خدای نکرده بعدش گناه کنی توبه کن که اتصالت قطع نشه، توبه رو بکن، نذار گناه مستمرن و پی در پی بشه، چون مستی میاره، مستی بیاره پیغمبر فهمون نستیش از شراب بدتره. امیرالمومنین فرمودن از مستی ثروت به خدا پناه برید که مستی آن دیر از سر می پرد. مستی باز همون حضرت، مستی غفلت و غرور دیرتر از مستی انواع خمرها از سر می پرد. عجب حدیثایی واقعا. بعد خود امیرالمومنین توی خطبه‌ای حضرت می‌فرماید که آینده رو پیشگویی می‌کنه. حضرت می‌فرماید که آن قسمتی شما داره می‌گیم، آن زمانی خواهد بود که نه از شراب بلکه از نعمت و خوشگذرانی مست می‌شوید. این مستی خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. بعد دیگه حالا عرض به خدمتتون این که مستی مرگم داریم، سکره مرگ، که حضرت در مورد فریب خوردگان دنیا می‌فرماید که مستی مرگ و حسرت آنچه از دست رفته آنان را فرا گرفت. چه زمانی؟ زمانی که در بستر مرگ افتاده، دیگه دکتران قطع امید ازش کردند. یادش میاد چه زمانهایی رو از دست داده، چه جوونی رو از دست داده، چه عمری رو از دست داده، در حالت مستی مرگ دیگه نمیتونه کاری انجام بده. بعد حضرت فرمود پس ای شنونده، از مستی خود به هوش آی و از خواب غفلتت بیدار شو و از شتابت بکاه به سوی این مستی ها و درباره آنچه به زبان پیامبر امی به تو گفته شده و چاره و گریزی از آن نیست به دقت بیندیش تا زمان داری. یک صلوات خط کن. یکی از دوستانم تذکر به من دادن که بعضیا اینجوری متوجه شدن که شما تو بحث حرمت شراب گفتید که آقا از این به بعد کیشمیش پلو نخورید. نه، ما همچین حرفی نزدیم. من مسئلهشو گفتم، سیدیشو به دقت گوش بکنید ببینید ما اونجا چه مسئله‌ای گفتیم. همه اینا رو توضیح دادیم، دوباره نمیخوایم برگردیم چون سیدیش خوشبختانه ضبط شده و هستش. سوال دیگر این هستش که پس نوشتن که پس شراب خوری چه ضرر بزرگی نسبت به سایر گناهان دارد که تا این اندازه نسبت به سایر گناهان تقبیح شده. البته تقبیح با های جیمیه، ایشون با های گر نوشته که غلط. تقبیح شده، ما میخوایم بگیم همه گناهان کبیره بده، یکیشم شراب هست. ایشونشه شاید در ظاهر اینطور تصور بشه که وقتی کسی شراب میخورد مدتی عقل و هوش خود را از دست میداد، اما بعد از مدتی دوباره به حالت اولیه برمیگردد. حالا هر جوری که باشه شراب جزء گناهان کبیر است. از شراب بدتر دروغگوییه، اونم گناه کبیر است. رباخاری هم گناه کبیر است. زنا هم گناه کبیر است. استمنا هم گناه کبیر است. لواط هم گناه کبیر است. اینا گناه کبیران، همه گناهان بزرگ. انسان باید آلوده به هیچ کدوم از اینها نشه و حواسش جمع باشه. و روایات که اومده ما رو تحذیر کرده، در واقع ترسانده، به خاطر همین مطلب هست که ما یه وقت آلوده به اینها نشیم. یک صلوات دیگری بفرست. در مورد جوانی که اعتیاد به مشروبات الکلی پیدا کرده چه راهکارهایی وجود دارد به جز خشونت و محبت؟ ما 16 راهکار مثل این که بیان کردیم اونجا، اون 16 راهکار رو من تضمین میکنم اگر کسی انجام بده از هر چیزی که بهش معتاد شده باشه به لطف پروردگار برخواهد گشت. چون اینو ما سالهاست روش کار کردیم، مفت و مجانی همجور نایمدیم بگیم، واقعا از عمرمون استفاده کردیم در این زمینه، تجربهمون، اون چی که مطالعه کردیم، تحقیق کردیم. خداوند متعال کمک خواهد کرد اگر این 16 راهکار که متخذ از آیات و روایات گرفته شده، خدمتتون عرض کردیم تو بحث آخرین جلسه بحث حرمت شراب، اگر انجام بشه هر کسی تو هر زمینه باشه به لطف خدا برگشت خواهد پیدا کرد و مشکلی نخواهد داشت. سوال دیگه ای کردن که این که عده‌ای بگوین فلانی شراب خواره است آیا کافی است یا حتما باید خودمان ببینیم و یقین پیدا کنیم به شرابخواری وی؟ در بحث برخورد با شرابخوار این سوال برام پیش آمد. سوال خوبیه. نه، ما نمیتونیم به صرف این که کسی بیاد بگه کسی یا کسانی خدای نکرده معتاد به این مطلب شدن، نمیتونیم باور کنیم. یا باید خودمان ببینیم یا افرادی که بسیار موثقن، یعنی 100 درصد، 99 درصد هم اینا موثق نیستن، 100 درصد موثقن، به ما میگن که آقا فلانی شرابخوار هست، خونش سر سفرهش شراب میزه. یا خود طرف قبول کنه، یعنی خودش بگه آقا من آره من اهل شرابم، اگر بگه این میشه شرابخوار، اگر نه نمیتونیم صرف گفته دیگران راجع به کسی قضاوت بکنیم. یه مطلب کوچیک دیگه اینجا عرض بکنیم، اگر کسی یک بار فریب بخوره یا حتی 2 بار فریب بخوره، مثلا در یه مدتی لب بزنه به مایه مسکرات، بازم به این آدم شرابخوار نمیگوین. شرابخوار به کسی میگوین که مستمرن این کار رو در خلوت و جلوت انجام میدهد. این رو دقت داشته باشید. یه صلوات هم اینجا بفرستید. یه سوالم راجع به تفعل بود که من این رو هم توضیح بدم. ما در اسلام چیزی به نام تفعل کردن و فال گرفتن با قرآن نداریم و این حرامه. احادیثش هم در میزان الحکمه ذیل واژه تفعل آمده، دوستان میتونن مراجعه کنن. اما شما میتوانی اگر اهلش باشی، بلد باشی، حالا رو اون شرایط خاص خودش، با قرآن استخاره میتوانی بکنی. اگه آیاتو بفهمی که منظور از آیات چیه، میتونی استخاره بکنی، یعنی بگه استخیر و لله با قرآن، هرچی آیهی که اومد از اون برداشتی بکنی برای اینکه این کاری که میخوای انجام بدی خوبه یا بد. اما تفعل فال زدن، مثل اینکه ما حافظ واکنیم، کتاب حافظ واکنیم، دیوان حافظ واکنیم، بخونیم یه شعری میاد رو اون شعر شروع میکنیم فال میزنیم، پس امروز این اتفاق میفته که اونها هم غلط هست، همچین تفعلی با قرآن نداریم و حرام هم هست. یه بنده خدایی هم خیلی مفصل برای بنده چند صفحه برداشته، زحمت کشیده نوشته، اینجا مواردی رو بیان کرده که آقا مثلا در آزمایشگاه ها اینطور میشون، ما اینا رو همه توضیح دادیم، نمیخوایم اینجا وقت شما رو بگیریم. عرض کردم کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر نوشته آقای شهید دکتر پاک نژاد 35 جلد هم هست. یه جلدش فقط ایشون اختصاص داده به مسکرات و مسائل الکل. اونجا چون خودش هم پزشک بوده همه رو دقیق تحقیق کرده و توضیح مفصل داده که نیاز نداره ما اینا اینجا بخوایم بگیم. بله سیب زمینی هم الکل داره. زمان جنگ جهانی دوم 1941 1938 تا 1945 که جنگ جهانی دوم آدولف هیتلر بود، عرض به خدمتتون که او دستور میداد تمام جاهایی رو که بلافاصله اینها هجوم می‌آوردن و می‌گرفتن اون خاک رو، تمام سیب زمینی ها رو جمع می‌کرد. از سیب زمینی ها الکل می‌گرفتن تو آزمایشگاه‌های آلمان، چه صنعتی اون موقع آلمان داشت. بعد حالا یهود اومده الان آلمانو گرفته، اسرائیل آلمانو گرفته، نمیذاره آلمان کار کنه. اگه آلمان دستش باز بشه، خیلی افکار خوبی داشتن در گذشته، دانشمندان خیلی فکوری داشتن. این آمدن اونجا از سیب زمینی الکل میگرفت برای سوخت ماشین‌ها و سوخت بعضی چیزای نظامی، الکلش رو میگرفت استفاده میکرد. سیب زمینی هم الکل داره ولی مسکر نیست، مست کننده نیست. مطلب بعد این که بعضی چیزای شیمیایی تو مسائل آزمایشگاه‌ها الکل شیمیایی میگیرن که اون الکل ها مسکر نیست، کشنده است، ولی زن نه نجس هست نه اینکه حرام هست، مشکلی هم. ولی مثل چی؟ مثل همون که تو رساله عملیه نوشته، همه مراجع نوشتن الکل صنعتی کما الکل شیمیایی است. اگر کسی یقین نداره که این مسکره باش مست نمیشه، هم پاک هم مشکلی نداره، گیرم کسی نمیتونه بخوردش این الکل. این الکل کسی لب بهش بزنه، زبانش سوراخ میشه، کبدش سوراخ میشه، چشمش کور میشه، فلان میشه. یه آدم خب شاید مثلا خلبازی دارن برن مثلا نه حتی قاطی کنن با ایسی بخورن، که اینو نزدیک 10 نفر تا حالا تو روزنامه نوشتن که به واسطه استعمال همچین چیزی، که حالا رو چه حساب این کار کنم من نمیدونم واقعا. بیکاری آدم این کار رو میکنه، من نمیفهمم، که کور شدن، کر شدن و مردن و جگرشون سولاخ شده از بین رفته. اینها الکلای شیمیاییه که الکل صنعتیه. در مورد الکل سفید هم که توی جراحی ها توی مسائل پزشکی ازش به نوعی استفاده میشه، اونجا بعضی مراجع میفهمه اگه کسی یقین نداشته باشه که اینم مسکره، میگن اینم هم پاک هست، بعضی هاشون البته، و همین که استعمالش اشکال نداره، ولی کسی اونو هم نمیخوره، این الکل رو هم نمیره بخوره. این بحثایی که بالا اینجا میشود اینه که ما همه مسائل راجع به الکل بیان نکنیم، نیازم نبود. ما راجع به حرمت شراب می‌خواستیم صحبت بکنیم، حرمت شراب و مطلبو گفتیم خدمت دوستان دیگه. حالا هر کس میخواد اضافه تر تحقیق کنه، مثل همین دوستی محترمی که رفته این تحقیقاتو کرده و اشتباه آورده، میتونه که بره تحقیق کنه و مواردش هم عرضه کنه به دوستانی که شیمی خوندن و بعضی دوستانی که زیست شناسی خوندن. یه شیمیست اگه پیدا کنه یا یه شیمیدان که لیسانس شیمی داشته باشه و خوب درس خونده باشه، این مواردی که برای بنده نوشته میتونه باهاش در میون بگذاره، غلط‌های خودش چیزای درست و غلطش اونجا کشف بکنه و پیدا بکنه، مشکلی نداره. یک صلوات دیگر هم بفرست. خب ما به نظرم که تقریبا تمام این سوالاتی که پیرامون شراب هرچی که بود و وعده‌هایی که داده بودیم به شما اینا رو پاسخ دادیم. اجازه بدید که اون سوالاتی که از گذشته مونده، این چند دقیقه‌ای که الان وقت هست، ما ببینیم که چقدره که اینها رو خدمتتون عرض بکنیم. محبت کنید، روح همه شهدا رو شاد هست، شادتر بفرمایید با یه صلوات بلندی که می‌فرستید. ایشون نوشتن که در آیه 69 سوره یاسین میفرمایند که و ما علمناه الشعر، یعنی ما به پیامبر شعر نیاموخته ایم، اما ما در اثر کلمات انتهایی آیات قرآن، در اکثر کلمات انتهایی قرآن کریم کلماتی هموزن و همقافیه مثل ینفقون، یوقنون، مفلحون، یؤمنون و کلماتی فقط همقافیه مثل فیل، تزلیل، ابابیل، سجید و کلماتی فقط هموزن مثل فلق، وقب، حسد داریم. خب شعر هم همین قاعده های فوق را دارد، پس با شعر هیچ فرقی ندارد. لطفاً جواب عقلی در این رابطه بیان بکن. ببینید من یه بحثی کردم، سیدیش هست، مال تقریباً 20 سال پیشه به نظرم این بحثو کردم، شاید هم خود بیشتر باشه، که اونجا در مورد معجزه قرآن کریم از نظر ظاهر یک ساعت سخنرانی کردم. نمیخوام چون خودم سخنرانی کنم بگم سخنرانی جالبیه، ولی اگر گوش کنید چیز جالبیه. اونجا من عرض کردم که ظاهر قرآن یک معجزه ای داره، همین ظاهرش، یعنی همسجع بودن، قافیه هاش، سجایعش، صنعت ادبیش، اینا ظاهر قرآنه. یعنی چیزی که به خلاف این دوستمون که اینجا بیان کرده، شعر نیست، نظم نیست، نثرم نیست، چیزی فراتر از اینها. یعنی وقتی که حضرت موسی علیه السلام مبعوث به پیغمبری شد، اصلا زمان حضرت زمانی بود که مردم از صبح که اخواب بلند میشدن دنبال شعبده بازی بودن، دنبال سحر بودن، امروز چیکار کنیم که یه فن جدیدی تو این زمینه یاد بگیریم. ولذا ساحران دربار فرعون سالها بود مردم رو بنده فرعون نگه داشتن و فرعون به اینا پول میداد، حقوق میداد، اونا کار انجام میداد، خود فرعون عرضه ای نداشت، فرعون فقط مدیریت میکرد. سحره میمدن هر دفعه یه چیزی میوردن، مثلا یک چیزای کوچیکی درست میکردن، آفتاب میشد، اینا میذاشتن، اینا راه میرفتن، مردم به فرعون ایمان میوردن، میگفتن این خداست، مثلا این کارا رو انجام میداد. ولذا وقتی که موسی علیه السلام مبعوث شد، خداوند بهش معجزه ای عنایت کرد که اون معجزه همسنخ با کاری که ساحرا دارن انجام میدن باشه، که رو دست همه اینا بلند شه، همه اینا ایمان بیارن. سحره اینا اومده بودن همه چیزاشون رو انداختن، به موسی علیه السلام هم گفتن اون روزی که اومد با هارون اومد اونجا، گفتن که آقا تو میندازی اول معجزت، یعنی حال تو میندازی که من، چون قرآن این عبارت داره، الغیه داره، عرض میکنیم که گفتن که تو اول معجزت رو به منصه زهو میرسونی یا ما اول، مثلا اونو که نگفتن معجزه، گفتن کارتو انجام میدی اون تردستی تو مثلا، یا ما اقدام کنیم. خطاب به موسی علیه السلام رسید، گفت اول شماها بگید اقدام کنید. حضرت فرمود که اول شماها اقدام کنید، که اونجا ما تو اون بحث، تو بحث دعا بود، این مبحث رو قشنگ بازش کردیم و توضیح دادیم که چرا این مطلب خداوند به موسی علیه السلام فرمود و اینا همه رو ریختن. مردم اونجا همه وحشت کردن، یعنی خیلی دیدن که عجب چیز بزرگی، سحر بزرگی است، ایمانشون قوی تر میشد. خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد که عصا، یعنی یه چوب دستی بود که باش گوسفندا رو موسی اینور اونور میکرد، بهش فرمود خداوند که عصا رو بنداز. عصا رو که انداخت، یک مار بزرگ زنده، نه چیزی که به چشم بیاد با آفتاب جیوه توش مثلا تحرک پیدا بکنه شل و صف بشه، واقعا زنده بود، یک مار بسیار بزرگ که ما تو فارسی بهش میگیم اژدها، یک مار بزرگ. این مار اول کاری که کرد تمام این چیزایی که اینا درست کردن را میرفت و زمین با جیوه و فلان و هر چی که سنت اون موقع بوده، همه رو بلعید، همه رو بلعید، رفت نزدیک کاخ فرعون که خطاب رسید بگیرش اینو، که حضرت گرفتش. همونجا تمام سحره به یک گزینه فقط رسیدن، گزینه دیگه جلوشون نبود. اینا گفتن اگر این سحرش مثل ما بود نباید سحره ما رو، اون سحر ما رو، سحرش اگه مثل سحر ما بود نباید سحر ما رو چکا میکرد، میبلید همه رو یه جا. و این ما که متخصص این کاری میفهمیم، مال ما جاندار نیست، حیات نداره، گلابیه، به چشم میاد، این ولی یه چیزی که ظاهره. ولذا بلا استثنا نوشته همشون، همه یه سحره گفتن که آمن تو برب موسی و هارون. و حتی فرعون آیه بعدی بلافاصله میگوید که قبل از اینکه من اجازه بدم شما ایمان آوردین؟ گفتن آره. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه ما متخصص این کاریم، تخصص داریم، میدونیم این سحر نیست، این معجزه است و اینم از جانب خدا اومده. بعد آیه بعد داره که بهش فرعون به اینها گفتش که آقا من شما رو به نخل میکشم، زبدری دست و پاتون رو قطع میکنم، الی آخر داستان. این زمان حضرت موسی بود. زمان حضرت عیسی مردم فقط به دانش پزشکی فکر میکردن، یعنی پزشک تربیت میکردن، پزشکای تربیت میشدن که طرف خیلی حالش بد بود، یه داروی اینا رو تو آزمایشگاه خونهشون درست میکردن میدادن، طرف میخورد خوب میشد. خداوند عیسی رو فرستاد با معجزه چوب دستی، نفرستاد دیگه که برو چوب دستی بس مار شو. حالا مار هم معجزه درسته، ولی به درد اینا نمیخورد، یه چیزی فرستاد که به درد اینا بخورد. چی فرستاد؟ به عیسی علیه السلام قدرتی داد، گفت برو همه عیسی، همه اون مریض هایی که اینا دیگه دکترا از علاجشون قطع امید کردن، شورای پزشکیشون هم دیگه جواب نه به اینا داده، برو اونا رو همه رو معالجه کن. گفت چجوری؟ گفت به اذن الله، به اذن من این کارو بکن. عیسی میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، میرفت دست میکشید به یک آدمی که خوابیده بود تو خونه دیگه داشت میمرد، تموم بود کارش، این را بلندش را میافتاد. گفت خطاب رسید عیسی کار بالاتری انجام بده، چه کار بکنم؟ خطاب رسید که بگو کوراشون هم بیارن، دست بکش همشون رو بینا کن، کورا رو دست کشید بیارن. گفت یه کار بالاتری انجام، گفت مرده هاشون هم زنده کن، گفت مرده هاتون هم بیاریم از مرده ها رو بردن زنده کن. دکترا همه، شورای پزشکی اینا همه موندن، گفتن این کار دیگه کار پزشکی چی؟ بله نیست، گفتن این کار معجزه. اونام ایمان آوردن، اونام ایمان آوردن. بعد رسید به پیغمبر خاتم. زمان پیغمبر دیگه نه علم پزشکی بود، نه سحر و ساحری و این که برن چی بکنن این حرفا بود. اینا وامیستادن، یه قریش یه چیز عجیبی داشت، آقا فل بداهه شعر میگفتن، شعرهای با سجع و قافیه منظم خیلی قشنگ، فل بداهه میگفتن و معنیدار و پول میگرفتن. چند تا صنعت قریش داشت قبل از ظهور پیغمبر که کاسبی میکرد، یکیش همین شعرگویی بود. خداوند به پیغمبر وقتی که مبعوث شد کتابی را داد به نام قرآن که نه شعر باشه که اینا بگن که آقا ما میشناسیم این شعر رو، اگه شعر بود اینا میشناختن. ببین اگر شعر بود اینا استاد شعر بودن، مثل همون زمان عیسی متخصص پزشکی، مثل زمان موسی متخصص سه، اینا متخصص شعر بودن، صنعت ادبی داشتن. ولذا وقتی که قرآن اومد اینا میاد گوش میکردن، میدیدن شعر نیست، نظم نیست، نثرم نیست، یه چیزی فراتر از این هاست. هر چی فکر میکردن عقلشون به جایی نمیرسید. ولذا قرآن خطاب کرد بهشون، دید اینا خیلی مات و مبهوتن، بعضیا دارن بهونه میگیرن. خطاب بهشون کرد به پیغمبر، گفت برو بهشون بگو یک دونه آیه مثل این قرآن بیارید اگه راست میگی. اینا همه تلاش کردن، تمام رفتن تو خونه هاشون نشستن شب و روز فکر میکردن ابو جهل، ابو لهب، ابو سفیان، اون شعرهای دیگه شون فرام که یک دونه آیه مثل قرآن کریم بیارن نتونستن، ولذا یه عده از اینا ایمان آوردن. معجزه این بود. اینه که حالا شما میگید که آقا بله اینا رو داشت، ولی نه شعره، چون شعر اینجوری نیست اصلا که شما بیارید بخونید آیات قرآنو، شعرم بخونید، شعر عربم بیارید بذارید کنارش، این اصلا اینطور نیست. شعر نیست، نظم نیست، نثرم نیست، یعنی همینجوری حرف معمولی هم نیست و سجع و قافیش همه میزونم هست، خیلی جالبه، محتواشم غنیه و حرف نداره، یعنی آیه ای رو قرآن مطرح کرده که هم ظاهر داره هم باطن داره، در حالی که شعرا شما سراغ مولوی، حافظ، سعدی برو، بعضی وقتا ما بهش میگیم چی کم آوردن، میگیم قافیه اینجا کم اومده، یک حرفی رو آورده مثلا اضافه کرده، یک کلمه ای رو اونجا آورده گفته که قافیه، میگیم به تنگ آمده، میگیم قافیه به تنگ آمده، یک کلمه ای رو اضافه کرده که این نجات پیدا کنه، قافیه از این قضیه نجات بده، ولی قرآن همچین چیزی نداره. ولی شما همچین که چی میشه، خب اگه منم نمیدونم چی میشه، من برای توضیح میدادم، منم نمیدونم، چون معجزه است، مثل در آوردن شتر از دل کوه میمونه. شما همچین که چجوری آخه کوه چجوری شد، منم خب چه میدونم آخه، شما هم نمیدونی، منم نمیدونم، خود اون پیغمبر هم نمیدونه که شطور از جانب کوه، فقط میدونه که این معجزه از این اذن الله هست، به اذن خدا میگه من به تو میگم برو از دل کوه براشون شطور بیار، میاره، میگه چوب دستی که چوب گوسمنده رو همچین همچین میکنی بنداز اجدا بشه، مار بزرگ بشه، تو بیا دست بکش به این کوره شفا پیدا کنه، مرده رو زنده کن مثلا، و این کار انجام، اینا معجزه است. قرآن معجزه است، این که چگونه هست که هم ظاهر داره هم باطن داره، از غنی بودنش کاسته نمیشه و پرمحتواست و معنی داره، یه آیهش وقت میبینی پنج معنای پی در پی داره، یعنی طرف استنباط میکنه. شما از این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فنظر الی بدر سوره مبارکه عبس میفرماید که فلینظر الانسان الی طعامه، خود من حقیر سراپا تقصیر واقعا بی سواد به شما دارم میگم در این موارد، یک ساعت حاضرم راجع به این آیه برای شما صحبت کنم. فلینظر الانسان الی طعامه، پس باید هر انسانی نگاه کنه که چه غذایی میخوره، اصلا این یک اقیانوس حرف درش هست، چقدر این زیباست. خب اینا رو نگاه میکردن ولذا ایمان میوردن، میدیدن که آقا قرآن فراتر از شعر و نثر و اینها هست، اینا نیست، یه چیزی فراتر از این هست، والا اینا هیچ وقت تسلیم نمی‌شدن. خیلی هم جالبه ببینید یک دونه اینا نتونست یک آیه مثل قرآن برداره بیاره، شعر میگفتن و شاعر بودن. انقدر شما القدیر مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه رو بخونید، تمام اشعار عرب راجب قدیری اینا و اشعار دیگه جورای دیگر رو تقریبا اونجا ثبت و ضبط کرده، راجب همین قضیه البته، اشعار عرب اونجا راحت میتونید پیدا کنید، معنیاش هم الان ترجمه کردن نوشتن، شما برید بخونید اشعار عربو، اینا همه استاد این کار بودن، ولی نتونستن یه آیه مثل قرآن بیارن، چون قرآن معجزه بود دیگه، شعر نبود، ولی از نظر قافیه، سجعش، صنعت ادبیش، کنایش، صنعت کنایه، صنعت تشبیه قرآن، چقدر زیبا این صنعت ها رو، صنایع رو رعایت کرد، ولیکن نه شعر بود نه نثر بود، یه چیزی فراتر از این حرفا، ولذا معجزه نام گرفت. این به این صورت، گمونم وقتی دیگه نداریم، وقتمون کامل شده، به پایان رسیده، جلسه آینده انشالله زنده باشیم، ادامه سوالات رو پیگیری خواهیم کرد. ببخشید اگه مقدار سوالات مفصل‌تر جواب دادیم، برای اینکه ارزش داشت که احادیث ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین رو بخونیم و هممون واقعا لذت ببریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. محبت کنید برای اون کودکانی که تو آتش سوختن و این دانشجویانی که به واسطه بیکفایتی یک سری مدیران اجرایی این حادثه براشون پیش اومد و از دنیا رفتن، روح همه اونها رو شاد کنید، برای شادی روح اونها، برای شفای اون باقی مانده های این عزیزان و از اون خانواده سوخته ها اونا که موندن، و همچنین برای اینکه خدا جبران برای همه این خانواده هایی که گفتیم بکنه، سه تا صلوات بلند بفرستید.